بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. إن آية بشر اولی را برابر با فطرت خود اونها متحد می داند و وحدت را امضا می کند و اختلاف و پراکندگی را نهی می کند و باعث عذاب الهی می داند. بعد می فرماید به این که چون قضای الهی بر این مستقر شد که فرصت کافی به اینها داده بشود تا روز قیامت، لذا عذاب اینها سریع نخواهد. و این اختلاف ناظر به مسائل دینی است که اختلاف در دین است، وگرنه اختلاف های خارج از دین با دین حل بشود. یعنی کسی در مسائل مالی اختلاف دارد به وسیله محکمه دین حل می شود، اختلافی در مسائل سیاسی دارد با مراجعه به سیاست های الهی حل می شود و مانند آن. اما اختلاف در خود میزان و ترازو است، اختلاف در خود آراء دینی است، اون دیگه قابل حل نیست. می فرمان این اختلاف از خود بشر برخاست، نه از طرف ذات اقدس اله. اختلاف های سیاسی را و طبقاتی را انبیا حل کردند، ولی کسانی که در دین انبیا اختلاف ایجاد کردند اون به آسانی قابل حل نیست. در آیه 4 سوره مبارکه قصص به این صورت آمده است که ان فرعون علا فرعت و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفتا منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این فاصله طبقاتی، این تعدد و پراکندگی و تشتت را فرعون اعمال کرده است. این اختلاف سیاسی و اجتماعی است که به وسیله قیام موسی کریم سلام الله علیه برطرف شد. عده‌ای که قابل هدایت نبودند و عذاب علیم گرفتار شدند، بنی اسرائیل موندند. فرمود به اورثنا بنی اسرائیل مشارق الارض و مغاربها. بعد هم این اصل کلی است و نرید و انمون على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. پس اگر اختلاف سیاسی، اختلاف اجتماعی و مانند اون به وسیله سران طغیان و ستم رخ بدهد، انبیای الهی او را حل میکنند. ولی اگر علمای دین در خود دین اختلاف ایجاد کردند، 72 ملت شدند، و خود ترازوها مختلف است، این است که به آسانی قابل برداشتن نیست. ما اختلاف در اوزان و مقادیر را با ترازو حل میکنیم. اگه ترازوها با هم اختلاف داشتن چه باید کرد؟ لذا ذات اقدس اله در این زمینه فرمود اینها که دین را به صورتهای گوناگون در آوردن مستحق عذاب الهی هست. چون که در همین آیه محل بحث فرمود و آیه 14 سوره مبارکه شورا هم به همین صورت است. بعد اینکه فرمود این انبیای عظام و انبیا اولوالعزم علیهم السلام دین واحد آوردن، انگار در آیه 14 سوره شورا فرمود به ما تفرق و الا من بعد ما جا احوال علمو بقیان بینها. این اختلاف در مذهب، جنگ 72 ملت، اینا عالمانه است، یعنی روی اهداف شخصی، روی اغراض شخصی در قبال هم مذهب ساختن. و ما تفرق و الا من بعد ما جا احوال علمو بغیان بینها ولولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسمن لقضی بینهم. اگر اون قضای الهی نبود که تا یه مدتی باید مهلت داشته باشند، به حیات همه اینها خاتمه داده میشد. خب چه این که در همون سوره مبارکه بقره آیه 213 به این صورت بیان شده بود، اونجا مفصل بحث شد که کان الناس، آیه 213 سوره مبارکه بقره، کان الناس امتا واحدتا، بشر به طبع اولی واحد بود، فطرت همه یکی، خواسته همه یکی. انبیا بعد هم بی اختلاف طبیعی پیدا کردن، اون اختلاف طبیعی چیزی مذمومی نیست، در حقوقشون، در مسائل مالیشون، در مسائل زندگیشون بالاخره اختلافات پیش میاد. انبیا آمدن برای حل اختلاف، به اختلافاتشون قابل حل بود. از اون به بعد یه عده علما در همه این رهاورد انبیا تحریفی کردن، خود این ترازوها رو دستکاری کردن، کم و زیاد کردن، شده 72 ملت. فرمود کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. این بای بالحق یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه، یعنی کتابی را که ذات اقدس اله به انبیا عطا کرده است در کسوت حق است یا در صحبت حق است، از این جامعه جدا نمی شود و از این مصاحب جدا نمی شود، کتابی است همراه با حق. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا این کتاب و این دین حق بین مردم اختلافاتشون رو حل کند و داوری کند بین مردم. بعد فرمود و ما اختلف فیه، در این کتاب و در این دین، الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، یعنی بعضی که تبین الرشد من الغی، بعضی که مطلب برای اینها روشن شد دستکاری کردن، وگرنه جنگ 72 ملت پدید نمی آمد. چرا این کار کردن؟ بغیان بینهم، رو ظلمی که کردن، رو هواپرستی کردن. از اون مرحله به بعد کسانی که اهل توبه و انابه و گرایش به حق بودن، از فیض الهی برخوردار شدن، خدا اینها را به راه راست هدایت کرد. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این هدایت پاداشی است که هدایت مستعنف است. در جریان کثرت گرایی به پراریب تا کنون محور بحث مشخص شد که مسئله زندگی مسالمت آمیز از بحث بیرون است، پلاریزم دیپلماسی از بحث بیرون است، اینا حق است. یعنی خود اسلام میداند که همه مردم مسلمان نخواهند شد، خودش به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که ولین اتیت هم به کل آیت ما تبعو قبلتک، ادعی هستن که هر چند معجزات بیاری اونا باور نمیکنن، ایمان نمیارن. پس یه عده مسلمانن، یه عده یهودیان، یه عده مسیحیان، یه عده صابئنن، یه عده لا مذهب. اینا رو خدا در قرآن کریم به پیغمبر فرمود. فرمود با مسلمان ها این چنین چیز زندگی کنید، با اهل کتاب این چنین زندگی کنید، با کافران هم این چنین زندگی کنید. این زندگی مسالمت آمیز در سه بخش اسلامی، توحیدی و انسانی رو قرآن بازگو کرد که با کفاری که کاری با شما ندارن چجوری زندگی کنید. هرگز شروع به حمله نکنید مگر اونها مهاجمانه حمله کنن و مانند. پس کثرت گرایی به معنای زندگی مسالمت آمیز جهانی رو قرآن امضا کرده است تو سوره مبارکه ممتحنه. همون مادام کسی مزاحم با شما نبود، در تبعید رهبران شما، در زندان کردن مسلمان ها، هیچ کاری با شما نداشتن علیه اسلام و مسلمانان، قیام و اقدامی نکردن، خدا نهی نمی کند و نمی گوید با اونها رابطه نداشته باشید. پس اینا کلن از محل بحث بیرون. بحث در کثرت‌گرایی راجع به مسائل دینی است که آیا این قرائت های مختلف، ادیان مختلف یا دین واحد به قرائت های مختلف، اینا همشون صحیح هست یا نه. اون چه در بحث دیروز گذشته بود 5 مطلب بود مربوط به 5 علم که به طور فهرست حالا یکی پس از دیگری بازگو میشه که اگه خواستی تحریر کنید در اذهان شریف شما بیشتر بمونه. اون مسائلی که مربوط به 5 علم بود و در بحث دیروز بازگو شد این بود: از نظر هستی شناسی جا برای تکثر و پلورالیسم نیست. یعنی چی؟ ما هستی شناسی بحث شد و معرفت شناسی بحث شد و اصول فقه بحث شد و فقه بحث شد و کلام، در این 5 رشته جا برای کثرت گرایی نیست. از نظر هستی شناسی هر چیزی واقعیت خاص خودش دارد، با اعتبارات و نسب و اضافات عوض نمی شود. یعنی یه موجود واقعی در موطن خودش یه حقیقتی است که با اختلاف نسبت عوض نمی شود. این موجود اگر جزء جمادات است، جزء نباتات است، جزء حیوانات است، جزء انسان هاست، جزء فرشته هاست و مانند آن، چه طبیعی چه فرا طبیعی، هر موجودی فی نفسه واحدون ثابتون و لایتغیر. حقایق اشیا نظیر امور اعتباری نیستند. مثلا یمین و یسار بودن، جلو و دنبال بودن، بالا و پایین بودن، نزدیک و دور بودن، اینا اما امور اضافی است. اینا یه واقعیتی در خارج جدای از طرف نسبت ندارن. مثلا درخت موجود است، زمین موجود است، آب موجود است، اما دوری و نزدیکی، طرف راست و طرف چپ، اینا هم یه وجود خارجی جدا داشته باشن، این چنین نیست. این به اختلاف افراد فرق میکنه. مثلا یه درختی که در یه جای موجود است ممکن است نسبت به کسی طرف راست باشد، نسبت به کسی طرف چپ باشد، نسبت به کسی جلو باشد، نسبت به کسی دنبال باشد، نسبت به کسی کوچک باشد، کوچکتر باشد، نسبت به کسی بزرگتر باشد. این قرب و بعد، یمین و یسار، امام و خلف، صغر و کبر، اینا با نسب گوناگون عوض می شود. اما درخت درخت است دیگر. حقیقت اشیا جزء امور اضافی و نسبی نیستند که هستی هر چیزی نسبت به افراد فرق بکند. پس از نظر هستی شناسی هر چیزی واقعیت خاص خود را دارد و با تغییر نسبت ها و اضافه ها دگرگون نخواهد شد. 1. از هستی شناسی که فراغت کردیم نوبت به معرفت شناسی میرسد. حقایقی که در عالم طبیعت هست یا حقایقی که در ماورای طبیعت هست، این چنین نیست که ما مصوبه باشیم بگوییم هر کسی هر جور فهمید درست فهمید. معرفت ها فرق میکند، ولی بالاخره یکیش درسته بقیه غلط. یکی مطابق با واقع است، بقیه مطابق واقع نیست. معارف نظیر نسب و اضافات نیستن، نظیر یمین و یسار نیستن. مثلا یک کسی گرفته یه سمت خاص درخت ایستاده، این واقعا طرف راست درخت است. یک کسی که در اون طرف ایستاده طرف چپ درخت، بله راست و چپ این چینه، جلو دنبال این چنینه و بالا پایین هم این چنینه، کوچک و بزرگی هم این چنینه. یه چیزی ممکن از درخت بزرگتر باشه، یه چیزی ممکن از درخت کوچکتر باشه، اینا با اختلاف نسب فرق میکنه. اما حالا یک کسی مهندس کشاورزی است، در تشخیص بیماری این درخت چند جور نظر دادن، چند تا مهندس، همشون درست باشن که نیست، بلکه یکیش درسته دیگه. از در معرفت شناسی یکی مطابق با واقع است و اگر گزارش دادن یکی از این گزارش ها صادق است، بقیه کاذب. سخن در این نیست که کدوم صدق نافع است و کدوم صدق نافع نیست، کجا راست بگیم کجا دروغ بگیم که حکم اخلاقی است. بس در معرفت شناسی است. یه وقت از آدم ممکنه دروغ بگوید که دروغ مصلحت آمیز لازمه و کذب مصلحت آمیز بهتر از صدق مفسده انگیز است. اون مسئله اخلاقی است که رأساً از بحث بیرونه. بحل بحث در معرفت شناسی اینه که این گزارشی که این مهندس میدهد، میگوید این درخت اینجور است، یه مهندس دیگر گزارش میدهد میگوید این درخت اینجور نیست، اینا طرفای نقیزن. بالاخره یکی درست است یکی درست نیست. ما که مسببه نیست، نمیگیم هر کسی هر چه فهمید درست فهمید که. پس از در معرفت شناسی جا برای پلورالیسم نیست، جا برای کثرت‌گرایی نیست که هر کسی هر چه فهمید درست بفهمه. میاییم در علم سوم که علم اصول فقه هست. آیا این قرائت ها همشون حجت هستند؟ بحث از حجت و غیر حجت، این بحث اصول فقه هست که در اصول فقه ثابت میشه و چی حجت هست چی حجت نیست. اگر چند نفر در برداشتشون از آیه یا روایه اختلاف داشتن، در این که محتوای آیه و مراد خدا یه چیز معین است نه چند چیز، حرفی نیست. در این که از نظر معرفت شناسی بعضی از اینها مطابق با واقع اند و ثواب، بعضی از اینها مخالف واقع اند و خطا، اینم حرفی نیست. اون یکی به هستی شناسی برمیگردد، دومی معرفت شناسی، سومی الان بحث در اصول فقه هست، بحث اصولی است که آیا حجت است یا نه. بله این اگر روشمند بود، مجتهدانه بود، با حفظ مقدمات بود، از راه رفت، حجت است برای خودش و مقلدان او. و اگر مطابق با واقع بود یا مطابق با واقع نبود، در ثواب و اجر فرق دارد، وگرنه از در بحث اصولی هر دو حجت هست. و اما کسی روشمندانه و مجتهدانه وارد مسائل دین نشد، یه مختصری چند سالی چهار تا نوار گوش داد، چهار تا سخنرانی گوش داد، چهار تا محضر دید بدون اینکه مکتب ببیند، اینم خود را جزء قاریان دین تلقی کرد که میتواند از دین برداشت کند. این چون روشمند نبود، از راه نرفت، فهم او برای او حجت نیست. و اگر برابر فهم خودش عمل کرد، در قیامت معاقب است. این حجتی ندارد بین خود و بین خدا خود. این علم سوم که علم اصول فقه است. بخش چهارم علم فقه است. در فقه خب اگه کسی روشمندانه مجتهدانه برداشتی از کتاب و سنت و مواد دین داشت، وجوب اطاعت دارد و باید اطاعت بکند، و اگر اطاعت نکرد معصیت کرد و مانند آن. این وجوب اطاعت و یا صحت معامله یا صحت این عقد و مانند آن حکم فقهی است، چه تکلیفی باشد چه وضعی، او رو فقه باید مشخص بکند. اگر روشمندانه کسی این کار کرد، عملش میشه واجب و اگر انجام داد میشه صحیح. مرحله پنجم علم کلام است، بخشای کلامی است که اگر کسی روشمندانه این کار را انجام داد، به واقع رسید، تو تو ثواب دارد، و اگر مجتهدانه و روشمندانه انجام داد و به واقع نرسید، یک ثواب دارد. این همان است که بگن دل مجتهد دل مصیبه اجران و دل مخطئه اجر واحد. اینا علوم پنجگانه هستند که در هیچ کدام از این علوم پنجگانه جا برای پلورالیسم نیست، جا برای کثرت‌گرایی که هر کسی هر چی بفهمد حق است نیست. از اون طرف ذات اقدس الاف مکرر فرمود که دین یکی بیش نیست، ان الدین عند الله الاسلام، چون دین برای هدایت بشر است، بشر هم بیش از یک واقعیت ندارد. دین که برای رنگ نیامده، برای زبان و زمان نیامده، دین که برای شرق و غرب نیامده، دین که برای نژاد و قبیله و قوم نیامده، دین برای انسانیت انسان آمده و انسانیت انسان هم یکی است. این آیه 30 سوره مبارکه روم ناظر به این است که انسانیت انسان تغییر پذیر نیست. این که فرمود فاقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، بعد به صورت لا نفی جنس فرمود لا تبدیل لخلق الله، این انسان فطرتش عوض نمی شود، نه غیر خدا می تواند عوض کند نه خدا عوض می کند. اما غیر خدا عوض نمی کند چون قدرتش نداره، خدا عوض نمی کند چون انسان رو به احسن تقویم آفرید، از این زیباتر ممکن نیست، خود برشی عوض بکند. اگر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر در کنار این احسن تقویم خدا شده احسن الخالقین، وجهی ندارد که این احسن المخلوقین را دگرگون کند. لذا به صورت لا نفی جنس همون لا تبدیل لخلق الله، تنها او میتواند خلیفت الله باشه. لذا اگر چیزی بخواهد این فطرت را شکوفا کند و یسیر الهم دفاعین العقول بشود، همون اسلام است. از اون جهت فرمود و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هم بعد مثبت را فرمود که ان الدین عند الله الاسلام، هم بعد منفی را فرمود ولن من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، هم محور قبول را بازگو کرد که این تغییر پذیر نیست، لا تبدیل لخلق الله، برای که به احسن وجه آفریده شده، هیچ ممکن نیست انسان، خلقت انسان از این زیباتر، چون اگه از این زیباتر فرض می شد و ذات اقدس اله خلق نمی کرد، یا معاذ الله جاهل بود که نمی دانست از این زیباتر ممکن است بعدها فهمید، یا می دانست که از این زیباتر ممکن است ولی نمی توانست، یا می دانست و می توانست ولی اون جود و سخا را نداشت و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدمو مثلو. این به صورت قیاس استثنایی تدریم میشه که اگر خلق انسان از این زیباتر ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، این مقدم، خلق نکردنش یا لفقد العلم است یا لفقد القدرت است یا لفقد الجود و استخاص، این تالی و تالی به اصرهی محال فالمقدمو مثلو. لذا فرمود ما انسان را به احسن تقویم خلق کردیم، ما که عوض نمی کنیم، دیگری هم که قدرتش ندارد. تنها چیزی که برای این انسان می تواند غذای روح باشد همون اسلام است که وسیله انبیا آمده، منتها اختلاف های اقلیمی، زمانی، مکانی، جهات دیگر باعث شد که شرع و منهاج عوض شده، لکلن شرعتن و منهاجا، بعضی از امورن که همیشه حرام بودن، مثل ربا همیشه حرام بود، شرب خر همیشه حرام بود، اینطور نیست که مثلا میگساری در یه دینی حلال بوده و آزالله در اسلام تحریم شده، اینا که خطوط کلی فقهن، خطوط کلی اخلاقن، خطوط کلی حقوقن، این در همه ادیان یکی، مثل اینکه خطوط کلی عقاید در همه ادیان یکی، میمونه خطوط جزئی فقه که مثلا اونا چند روز روزه بگیرن، اینا چند روز روزه بگیرن، اونا کدوم طرف نماز بخونن، اینا کدوم طرف نماز بخونن، خطوط جزئی فقه، اینا شرع و منهاج است که عوض شدنی است، اینا مهم نیست. مطلب دیگر اون است که اینا که به سمت کثرت گرا کثرت روی آوردن و گرایش پیدا کردن، گاهی به بعضی از آیات نظیر آیه سوره بارکه بقره و آل مائده استشهاد میکنن که خدای سبحان در سوره بارکه بقره و مانند اون خودش فرمود به این که هر کسی، چه مسلمان چه یهودی چه مسیحی چه صابه، اینا هر کدام از اینها هر دینی داشته باشن مقبول حق است و آسیبی نمی بینن. در سوره مبارک مائده با سوره مبارک بقره با یه تفاوت مختصری ذکر فرمود که ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، اونا که من آمنه بالله و الیوم الاخر، آیه 62 سوره بقره این است، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، این چهار گروه رو نام میبرد، از مجوس نام نمیبرد و از مشرک نام نمیبرد. اونی که تو سوره حج است بحثش کاملا جداست. در سوره حج دارد که از مؤمنان و یهودی ها و مسیحی ها و صابئان و مجوس و مشرک در قیامت حساب میخواهد. اون آیه سوره حج کاری به پلورالیسم و کثرت گرایی اینا ندارد اصلا، اون تهدید هم همراه دارد. اما این آیه و آیه سوره مبارک مائده چرا؟ خب فرمود هر کسی این امور سگانه را داشته باشد اهل نجات است، که بهش تمسک کردن و اصراری هم داشتن که هر کسی میتواند دارای دین خاص خودش باشد. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله یک، والیوم الاخر دو، و عمل صالحا این سه، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونا به این آیه تمسک میکردن برای کثرت‌گرایی دینی. این سخن هم شاهد داخلی برخلاف اوست، هم شاهد خارجی. شاهد داخلی همان است که در نوبت‌های قبل از سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی نقل شده است که قرآن کریم در همین آیه فرمود گذشته از ایمان به خدا و قیامت، از وحی و نبوت سخنی به میان نیاورد. سرش آن است که عملی در فرهنگ قرآن صالح است که مطابق با دستور حجت عصر باشد، این یک. عملی که برخلاف دستور حجت عصر است که قرآن اون رو عمل صالح نمیدونه که. و اگر حجت عصر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، کسی بخواهد به دستور او عمل بکند قهرن به نبوت و رسالت او هم ایمان آورده است. پس اصل سوم از اصول سگانه دین به زمینه عمل صالح در عنوان و عمل صالح ها اشراب شده است. هرگز ذات اقدس اله عمل منسوخ را صالح نمی داند، چون وقتش گذشت دیگه. خب این شاهد داخلی. شاهد خارجش اینه که آیات فراوانی در قرآن کریم است که اهل کتاب را خطاب قرار داده، به اونا را به کافر، از اونا به کافر یاد کرده، اونا را تهدید کرده، دعوتشون کرده به اسلام که بپذیری، حتی تهدیدی به جنگ کرده، نشد جزیه بدی. تو سوره مبارکه توبه دارد که اینا لا یدینون دین الحق یعطون الجزیه عن ید وهم صاغرون، اینا که دین حق قبول نمی کنن پس با جزیه بدن. خب اگر مسیحیت بعد از نزول قرآن بازم حقه، یهودیت بعد از نزول قرآن بازم حقه، اینا یدینون دین الحق، چرا لا یدینون دین الحق؟ تو سوره مبارک توبه که این بحثا مفصل گذشت و خوندیم که اینها لا یدینون دین الحق. خب اگر لا یدینون دین الحق و باید جزیه بدن، پس معلوم بشود که دینشون حق نیست دیگر. او این چه پرالیزمی، چه کثرت‌گرایی است که اینا رو دین حق نمیدونه؟ آیه 29 سوره مبارکه توبه بود که مفصل همینجا بحث شد و بود قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. اینا ایمان به خدا دارن اما در همون محدوده. اگه ایمان به خدا دارن، همون خدا بهشون گفته که خب تو تورات شما من نوشتم، بشارت دادم به پیغمبر، خب این پیغمبر آمد دیگه، چرا یعرفونهم بعد ما عقلوه؟ شما یعرفونه کما یعرفون ابناهم، شما این پیغمبر رو مثل فرزنداتون میشناسی، خب چرا ایمان نمیاری؟ خب اگر بگن نه، موندن بر یهودیت همچنان حقه، موندن بر مسیحیت همچنان حقه، این همه تازیان های قرآنی برای چیه؟ فهمون شما که میشناسی، تو کتابتون هم نوشته، بشارت هم دادی، خب قبول کنید دیگه. نشد قاتلو، فهمون با همین اهل کتاب مبارزه کنی. من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید وهم ساقرون، اینا به خدا معتقد نیستن. اگه به خدا معتقدن، خب همین خدا فرمود که در تورات فرمود، در انجیل فرمود که من بعض اینا پیغمبر خاتم میارم، اینم پیغمبر خاتم، شما هم که میشناسید. یعرفونه کما یعرفون ابناهم، خب چرا ایمان نمیارید؟ این که مکرر در مکرر اونها رو به اسلام دعوت کرد، وجود باری که پیغمبر نامه نوشت مباهله کرد، معلوم میشه که انسان نمیتواند با بودن قرآن بر همون انجیل منسوخ و تورات منسوخ بماند. بالاخره شرک خطوط کلیش که قرآن تصدیق کرده. اگر اینا بگن ما معتقدیم که خدا هست و واحد است و لا شریک له، خب این هم مطابق با قرآن. عمده آن است که در منهاج و شریعت تابع این باشی و نبوت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را قبول بکنی. پس بنابراین بله کاری بنده، اونایی که درباره اهل کفار گفتن، کفار بالاخره قبول نکردن، ولی کاری با شما ندارن. اینا کسانی هستند که به دین خودشون هم عمل نمی‌کنن. اینا یحرفون الکلمه مواضعه، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. اینا اون علمای درباری هستند که تورات نویسن، انجیل نویسن، شبانه عوض میکنند و بعد میگن این تورات است، لیشتروا به ثمنا قلیلا. با اینا قا مبارزه میکنند دیگر. اون عوام بیچاره را هم اینا در بند کشیدن. همود اینا یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. خب اون که کافر است، کاری با آدم ندارد، حجت خدا هم بر او بالغ نشده، اون چیزی هم نمیفهمد. همود یه زندگی مسارات متامیز داشته باشید، مادام این کاری با شما ندارم. با اینها هم فرمود زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. فرمود آخه اینا مرزش رو مشخص کنه، بگن ما کافریم، بگن ما تورات قبول نداریم، انجیل قبول نداریم. چرا حالا شب نویس دارند و شب نامه دارند و روز رو به عنوان تورات نشون می فروشند؟ فویلون للذین یکتبون الکتاب ایدیم سم یقون هذا من عند الله لیشتر به ثمنا قلیلا. بنابراین این چنین نیست که اون آیه کثرت‌گرایی دینی رو امضا بکند، بگه که یهودی ها درستن، مسیحی ها درستن، صابه ها درستن، هر کسی بیدونده خواهیش درسته. اونا مثل زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم جزیه را میپذیرن. اون در چهره پرچم وجود بارکه هسته حجت سلام الله علیه نوشته است که البیعت لله، حکومت حکومت اسلامی خواهد بود در کل جهان، نه اینکه همه اینها مسلمان خواهند شد. از آیات سوره مبارکه مائده که بحثش گذشت کاملا برمی آید که یهودی ها تا روز قیامت هستند، مسیحا تا روز قیامت هستند، نسلشون منقرض نمی شود و به عذاب اختلاف هم مبتلا هستند، منتها اون روز جزیه میدن. در سوره مبارکه مائده درباره یهودی ها و درباره مسیحا با این تفاوت که یک جا اقراء تعبیر شده و یک جا الغا، فرمود به این که اقرینا بینهم العداوة البغضاء الی یوم القیامه. این یک. درباره گروه دیگه و الغینا بینهم العداوة البغضاء الی یوم القیامه، معلوم شه الی یوم القیامه اینا هستن، منقرض نمیشون، با اختلاف زندگی میکنن بیچارا، منتها اون روز جزیه میدن، مثل همه اون اهل کتابی که در صدر اسلام در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن و جزیه میدادن. این حدیثی که در بحث دیروز خونده شد که از اون کتاب شریف که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الانبیاء و اخوه و امهاتم شتا به دین و واحد، بعض از آیون سعیش و مشکور زحمت کشیدن، از مسند احمد حنبل، از صحیح مسلم، از مستدرک، از بسیاری از این جوامع روایی اهل سنت این حدیث شریف پیدا شده. یعنی در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 96، در مسند احمد حنبل جلد دوم صفحه 319 به مانند آن هست که حضرت فرمود الانبیاء و اخوه امهاتهم شتا به دین و واحد. حجت عصب بشه همه احکامش باید به صورت حجت عصب بشه دیگه، یعنی عباداتش اینچنین باشه دیگه، لحم خنزیر نخورن، دیگه شراب نخورن، دیگه میگساری ها ربا نخورن، فبزو اخذه مر ربا نباشه به مانند اون. عملی را قرآن صالح میداند که مطابق با دستور حجت عصر باشه دیگه. اونا که تحریم کرده عمل صالح دیگه نیست دیگه. انما الخمر و میسر و بر انسان رجس و من عمل شیطان فجتنه بود، خب این دیگه عمل صالح نیست که. ای هر جا کسی تولو بوجو بکنم شطر مسجد الحرام، دیگه مستدبرن نماز خوندن عمل صالح نیست که. من شهده میکنم شر فلیسوم هو، ای کسی در غیر در ماه رمضان روزه نگیرد، در غیر ماه رمضان روزه بگیرد که عمل صالح نیست که. وقت کدوم عمل میشه صالح؟ اینها اخلاقیات کلی است، خطوط کلی اخلاق است، خطوط کلی فقه است که امضا شده. اما اگه کسی بعضی عمل مثلا راست گفته، مال کسی هم نخورده ولی شرابم خورده، نمازم نخونده، روزم خورده، این دیگه عمل صالح انجام نداد دیگه. یعنی اگر کسی معنا یا این کسی القاب و اینها هیچ نقشی ندارد، کسی به خدا و قیامت معتقد باشه یک، به پیغمبر معتقد باشه سه، اون مبدأ و این معاد و این بعد، و کارهای او هم برابر با حجت عصر باشه. حجت هر عصر، در عصر هست آدم حکم اون بود، در عصر هست ابراهیم حکم بود، تا رسید به عصر پیغمبر اسلام علیه السلام. یه اصل کلی قرآنیه. لذا قرآن کریم از یهودی های زمان هست موسی به عظمت نام میبرد. و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، از اونها در نهایت تجلیل و تکریم نام میبرد. همونطوری که پیغمبر اصحابی داشت، وجود مبارک هست عیسی سلام الله علیهم اجمعین حواری داشتن، وجود مبارک هست موسی سلام الله علیه هم اصحاب خاص داشت، از اونها خیلی با عظمت قرآن کریم نام میبرد. و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، خب اینا کسانی هستن که اهل بهشتن، حق شفاعت هم احیانا دارن. اینا که هر این اصل کلی است، هر کسی در هر عصری به خدا معتقد بود، به قیامت معتقد بود، به حجت اون عصر معتقد بود، به طبق دستور حجت عصر عمل کرد. خواه اون حجت عصر وجود بارک موسی کریم باشد، خواه اون حجت عصر وجود بارک عیسی مسیح باشد، تا به عصر خود ما که الان پیغمبر اسلام است و وجود بارک است حجت، بعد به حجت به دستور حجت عصر بشه تا به عمل بشه صالح. این شاهد داخلی، اون هم شاهد خارجی که اینجور تعبیر میکند که اینا کافرن، اینا حتی لا یدینون دین الحق. خب اگه هر کسی به مذهب خودش باقی باشه، حق باشه، که دین حق دارن که. جاهل قاصر چون لیهله که من حلکن بیره نیست، رفع القلم از ما لا یعلمون. خب کسی که جاهل هست قلم تکلیف برو برداشته شده. و قرآن کریم کسی رو اهل حلاکت می داند که برای او قد تبین رشد من غیب باشد، همون لیهله که من حلکه عن بینتین. خب اون کسی که مطلب برای او روشن نشد، مثل کفار مستضعفی که در مناطق دوردست کافرنشین به سر میبرن، خب اونا که اهل جهنم نیستن، عمل این وعده بهش شامل حال اونها نمیشود. این آیه سوره مبارکه بقره و سوره مائده وعده بهش را به اون افرادی داده است که از در اصولی معتقد و از در فروع عملشون با حجت اصل مطابق، اینا بهشتی هست. اما اونها که کافر مستضعفن، دسترسی ندارن، جاهلن، اونها معذب نیستن، نه بهشتی هست. حالا کجا به سر ببرن، چجور مشمول رتف الهیان، حساب خاص خودش دارد. اعرافن یا جای دیگرن، بحث در این است که اینها اگر بخواهن سعادتمند باشن، چون این پرارسپتا میگن اینا سعادت است، اینا کمال است، اینا رای حق است، اینا دین حق است، دایی نداریم ما اینها رو دعوت بکنیم. قرآن میفرماد که سعادت و کمال و بهشت رفتن مال کسی است که از در اصول اصولی معتقد باشد و از در فروع هم طبق دستور حجت اصل عمل کرده باشد. والحمدلله.